4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست پیش روی شما. اولین روز از مرداد 1400 خورشیدی رو در کنار شما هستیم در مجله نیمروزی. اگر با ما بودید که خیلی خوشحالیم که باز هم شما رو در کنارمون داریم، این بار در مجله بعد از ظهر. و اگر الان همین لحظه به جمع ما پیوستید، باز هم مایه خرسندیه و در این مجله سعی میکنیم که کوتاهی از مهمترین خبرها رو در کنار تحلیلی بر آنچه که گذشته در اختیار شما قرار بدیم. خب این روزها شاید مهمترین مسائلی که بشه در این کوتاه بهش پرداخت یکی کروناست و دیگری هم ناآرامی هایی که جنوب ایران باهاش دست به گریبانه. پس فاصله میگیریم، میریم سراغ خبرها با کیان معنوی، برمیگردیم سمت شما.
خوش آمدید شنونده ارجمند به این بخش خبری. گزارش ها حاکی‌ست در نهمین شب اعتراضات به بی‌آبی در استان خوزستان، تعدادی از شهرهای این استان شاهد تشدید تدابیر امنیتی از جمله با حضور سنگین نیروهای پلیس و بسیج در خیابان‌ها بود. همزمان اینترنت در شهرهایی که در هفته‌های اخیر کانون اعتراض‌ها به بی‌آبی بوده اند قطع شده یا سرعت آن به شدت کاهش یافته است. گزارش هاکی است که در سوسنگرد همچنان برق و اینترنت کاملا قطع هستند و این در حالی است که شب گذشته دمای این شهر 48 درجه بود. تصاویر منتشر شده و گزارش ها از شوش و مسجد سلیمان نیز حاکی از استقرار سنگین نیروهای امنیتی در خیابانهای این شهر هاست. در همین حال به رغم تشدید تدابیر امنیتی، برخی از گزارش ها حاکی از تجمع اعتراضی شهروندان در ماهشهر است. در همین حال شهبانو فرح پهلوی در واکنش به اعتراض‌های استان خوزستان طی پیامی از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته است به مردمی که برای دست یافتن به ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمدند با گلوله پاسخ ندهند. فرح پهلوی روز شنبه دوم مرداد با اشاره به بحران بیابی و گسترش روسفسون کرونا و همینطور آسیب‌هایی که در 42 سال گذشته بر ایران و ایرانیان رفته، ایستادگی مردم برای رسیدن به خواسته‌های برحقشان را ستایش و برای آنها آرزوی پیروزی کرد. شهبانو فرح پهلوی همچنین به مردم توصیه کرده است برای اینکه بهانه‌ای به دست گردانندگان امور نیفتد، تا حد ممکن از خشونت در برابر نیروهای حکومتی پرهیز کنند. جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان بازی‌های المپیک 2020 نخستین مدال طلای تاریخ تیراندازی ایران را کسب کرد. به گزارش ایسنا در فینال این ماده ورزشکاران کشورهای ایران، هند، چین، آلمان، اوکراین، کره جنوبی و صربستان حضور داشتند. در نهایت ورزشکار صربستانی مدال نقره و تیرانداز چینی مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای هر گونه کمک به جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان به منظور دستیابی به صلح پایدار خبر داد. سعید خطیب‌زاده با اشاره به کشته و زخمی شدن افرادی از نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر خیشتنداری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی تأکید کرده است. درگیری‌های مرزی بین دو کشور طی روزهای گذشته آغاز شده و هر یک از طرفین دیگری را مسئول ناآرامی‌ها معرفی می‌کند. و اینکه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای ایران امسال 1 درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است گفت خشکسالی طی تابستان امسال تداوم پیدا خواهد کرد و احتمال می رود که تا زمستان سال جاری نیز ادامه یابد. به گزارش ایسنا، احد وظیفه بارندگی تابستان امسال در ایران را بسیار ناچیز و کمتر از 10% بارش سالانه دانسته است. پیش از این هم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه گفته بود که میزان ورودی آب سطح‌ها در سال جاری آبی نسبت به میانگین سال گذشته 60% و میزان حجم آن سطح 34% کاهش داشته است.
سپاس از تو کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و بریم ببینیم که دبیر این مجله بعد از ظهر جمشید زند چه در نظر گرفته، با همراهی که کارگردان فنی این برنامه علی شیبانی خواهد کرد. همچنان نگاهی خواهیم داشت به 9 شب اعتراض و فریادهایی که بر سر معاون رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای کاریش اسحاق جهانگیری آوار شد. از سپیده بهکام خواهید شنید. همچنین نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه که در این ارتباط گذشته. دلایل این رخداد رو با یک کارشناس در میان خواهیم گذاشت، کارشناس توسعه پایدار و زمین شناس در ایران. و از واکنش نهادهای بین المللی هم خواهیم گفت که آنها چگونه اوضاع مناطق جنوبی ایران را دنبال میکنند، با رضا ولیزاده. و در این روزهایی که اعتراض ها جریان داره، همچنان کرونا هم بحرانزا و خبرساز است. آخرین خبرهای کرونایی همراه با امیر پوریا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و اجازه بدید که بریم به مناطق جنوبی ایران سری بزنیم، جایی که همچنان اعتراض ها جریان داشته. 9 شب اعتراض بوده و اختلال در اینترنت رو شاهد بودیم. درباره خاموشی ها صحبت شدیم که در پاره ای از موارد خاموشی ها رو دلیلی کردن تا اعتراض ها به نوعی به گفته معترضان ادامه پیدا نکنه و حضور سنگین نیروهای امنیتی. اینها یک میشه گفت شاید دورنمایی از آن چه در مناطق جنوبی داره میگذره باشه، اما جزئیاتش رو قطعا با سپیده بهکام پی میگیریم. سپیده
محمد، شب گذشته هم مردم معترض برای 9 شب متوالی در شهرهای مختلف استان خوزستان و شهرهای استانهای دیگر به خیابانها اومدن. بنابر گزارش ها تدابیر شدید امنیتی با حضور سنگین نیروهای پلیس و بسیج در بسیاری از خیابان ها در شهرهایی که اعتراضات جاری بود برقرار شده بود. در همین حال قطع گسترده اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه که از همون شبهای اول اعتراضات وجود داشت، دیشب هم این اتفاق افتاد، به اضافه این که این بار برق هم به شکل گسترده‌ای قطع شده بود. بنابر برخی گزارش‌ها در سوسنگرد اعلام شد که تا صبح امروز هم همچنان برق و اینترنت کاملا قطع بوده، در حالی که دمای هوا اونجا بسیار بالا هست و حدود 50 درجه، نزدیک به 50 درجه گزارش شده. تصاویر و عکس‌هایی که محمد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مثلا از سوسنگرد نشون میده که ورودی این شهر رو و خیلی از خیابان‌های اصلی رو با دیوارهای بتونی مسدود کردن. گزارش‌هایی هم منتشر شده از بازداشت گسترده معترضان توسط نیروهای سپاه پاسداران در شهرهای مختلف و گفته شده که این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدن. وبسایت حقوق بشری هرانا هم درباره افراد بازداشت شده گزارشی منتشر کرده، گفته چند صد نفر هستند ولی فعلا اسامی 102 نفر از این افراد به شکل مشخص وجود داره و منتشرش کرده. در این افراد شماری از افراد هستن حدود 18 سال سن، حتی یک کودک 12 ساله هم جزو بازداشتی ها هست. در گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا همطور اشاره شده که تا الان 9 تن کشته شدن. البته هنوز آمار دقیقی از شمار کشته ها و زخمی ها در دست نیست. منابع حکومتی تا الان کشته شدن 4 معترض و 1 مأمور نیروی انتظامی رو تایید کردن که البته مطابق معمول همیشه اون رو به افراد فرصت طلب یا با ادبیات خودشون به افراد اغتشاشگر که در واقع همون مردم بیپناهی هستن که آب ندارند نسبت میدن. سازمان عفو بین الملل هم البته در گزارشی شمار کشته شده ها رو دست کم 8 نفر محمد اعلام کرده.
سوید، اگر اجازه بدی یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که بوده، به ویژه واکنش هایی که از سمت مقام های دولتی اومده. ضمن اینکه من اشاره هم کردم، حتی در مجله نیمروزی هم بهش پرداختیم که خب اسحاق جهانگیری هم در این روزهای پایانی کار دولت آقای روحانی سفری رو داشته که سفر پرحاشیه‌ای بوده.
درسته، بعد از 9 شب، یعنی در واقع البته دیروز رفت آقای جهانگیری اونجا، ولی در 8 شب با گذشت 8 شب از اعتراضا بالاخره اسحاق جهانگیری سفر کرد به اونجا، نشستی داشت با حضور شماری از سران عشایر و نخبگان عرب و بختیاری و اونجا به جایی که صحبت‌هایی بکنه که دست کم بتونه اونها رو آروم بکنه، باز از این صحبت‌های کلیشه‌ای که گفت که کاری نکنیم که آمریکایی‌ها جشن بگیرن بابت اتفاقاتی که اینجا میفته، سران قبایل هم معترض شدن و خطاب به آقای جهانگیری گفتن که خجالت نمی‌کشی، مردم از گفتار درمانی خسته شدن و نیاز به آب دارن. حسن روحانی هم قبلا اعلام کرده بود که مشکلات مردم، در واقع مشکلات بی‌آبی در خوزستان مربوط میشه بخشش به مردم و شالیکاری که قبلا گفته بودیم انجام ندن. امروز اعلام کرد که بخشی از مشکلات کم شده، البته توضیح داده نشده که واقعا چطور این مشکلات کم شده، در حالی که هنوز مردم با مشکلات بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد برخی رسانه‌ها هم امروز اعلام کردند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم بازدیدی داشته از شهرها و روستاهای درگیر تنش آبی و در همین دیدار دستگاه‌های تانکر رو، در واقع تانکرهای آب اونجا برده شده، حدود 60 دستگاه برده شده، بعد قرار هستش که 40 دستگاه دیگه اضافه بشه و غیره. البته بسیاری بر این باور هستن که باید حقابه تالاب هورالعظیم که همون حق هر فرد برای استفاده از منابع آب هست اختصاص پیدا بکنه. مشکل مردم با تانکر آب یا بطری‌هایی که بعدن کمپینی قبل‌تر راه افتاده بود که مردم می‌خواستن منتقل بکنن واقعا حل نمیشه، چون محمد هورالعظیم به هر حال یک تالاب بسیار بزرگ است، الان 1/5 فقط آب داره و خشک شده و کارشناسان بر این باور هستن که به دلیل تأسیسات نفتی خشک شده باید و جلوی آبگیریش هم گرفته شده، در حالی که روابط عمومی وزارت نفت تکذیب کرده و گفته که خشک شدن هورالعظیم ربطی به استخراج نفت نداره و فعالان محیط زیست اونطور که اعلام کردن حرف بی ربط گفتن میزنن و مخالفتی وزارت نفت نداره با آبگیری تالاب ها. محمد،
سپاسگزارم از تو سفیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین خبرها در حوزه اعتراض هایی که مناطق جنوبی ایران باهاش روبرو هستند. اما اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم با یک کارشناس در ایران. مسعود صالحی با ما هستند، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای صالحی خودشون هم به هر حال جنوبی هستند، بهتر میتونن از وضعیت منطقه برای ما بگن و آنچه که این روزها در بارش صحبت میشه، آدرس های مختلفی داده میشه یا نشانی های مختلفی. آقای صالحی، نشانی واقعی درباره آنچه که در خوزستان داره میگذره بدون هر گونه غرض‌بازی، چه از جانب منتقدان سیاست های حکومتی جمهوری اسلامی ایران و چه از سمت جمهوری اسلامی ایران، سر از ناسره چیست؟
با درود، خب اتفاقی در خوزستان افتاده، ما شاهدیم.
بله، ارتباط ما با آقای صالحی قطع شد، همکارم تلاش میکنن که آقای صالحی رو به ما وصل کنن. تا قبل از اینکه آقای صالحی به ما وصل بشن، اجازه بدید که یک گزارشی رو بشنویم از رضا ولیزاده، همکار دیگرم، در خصوص واکنش هایی که به اتفاقات و اخباری که در خوزستان میگذره از سوی سازمان ها و نهادهای بین المللی و همچنین شخصیت های دیگر سیاسی خارج از دایره قدرت بیان شده. بشنویم.
تازه ترین واکنش از میان شخصیت‌های سیاسی خارج از ایران مربوط به شهبانو فرح پهلوی است که روز شنبه در پیامی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی از آنها خواست به خواسته‌های مردم ستم دیده که برای دستیافتن به ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمدند با گلوله پاسخ ندهند. ملکه سابق ایران در پیام خود همچنین به معترضان توصیه کرده است برای اینکه بهانه‌ای به دست گردانندگان امور نیفتد، تا آنجا که ممکن است از خشونت در برابر نیروهای حکومتی پرهیز کنند. از میان سازمان‌های جهانی حقوق بشری نیز سازمان ملل متحد روز جمعه اول مرداد بیانیه‌ای صادر کرد. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای اعمال فشار و سرکوب معترضان خوزستان با بحران مزمن کمبود آب در این استان مقابله کنند. خانم باشله با ابراز نگرانی شدید از کشته و مجروح شدن معترضان در یک هفته گذشته تاکید کرد که بازداشت و تیراندازی به مردم صرفاً بر خشم و درماندگی آنها خواهد افزود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط امروز خوزستان را فاجعه آمیز خواند و آن را نتیجه سالها سهل‌انگاری و بی‌توجهی حکومت ایران دانست. خانم باشله با اشاره به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر عدم مراجعه مجروحان به مراکز درمانی به دلیل ترس از بازداشت افزود چنین مواردی نشان دهنده وخامت اوضاع است. سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه اول مرداد در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن 8 نفر در اعتراض‌های اخیر خوزستان از مقام‌های ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور علیه معترضان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است و میگوید اقداماتی چون تیراندازی، استفاده از گاز اشکاور و بازداشت معترضان یادآور برخورد با معترضان آبان 98 است. در همین رابطه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 31 تیر در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست تا درباره مرگ دست کم 3 تن از معترضان خوزستانی تحقیق کنند و مسببان این حملات را مورد بازخواست قرار دهند. با تداوم اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف خوزستان و اختلال یا قطع کامل اینترنت در این استان، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز سانسور اطلاع رسانی مستقل از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این نهاد بین المللی که مقر آن در پاریس است روز جمعه اول مرداد در توییتی نوشت در حالی که اعتراضات گسترده مردمی به ناکارایی مدیریت بحران آب در خوزستان ادامه دارد، اینترنت در بسیاری از شهرهای استان مختل و یا قطع شده است. علاوه بر این واکنش‌ها، بسیاری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور از جمله گوگوش، ابی، ستار، فرامرز اصلانی، لیلا فروهر، اندی، حاتف و هلم در صفحات اینستاگرام خود با انتشار تصاویری از اعتراض‌های مردم خوزستان حمایت کردند.
بله، شنیدید گزارش رضا ولیزاده رو که نگاهی داشت به آنهایی که بیرون از دایره قدرت و سازمانهای بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی که به مسئله خوزستان نگاهی کردن. ما ارتباطی داریم دوباره با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران، که بیشتر بپردازیم. آقای صالحی، همونطوری که پیشتر هم گفتم، اگر همین الان شما دارید میشنوید، ایشون خودشون هم خوزستانی هستند و شاید بتونن به ما بهتر پاسخ بدن که واقعا نشانی درست و دقیق درباره آنچه که در خوزستان میگذره، چه از جانب مطالبی که از جانب منتقدان و معترضان بیان میشه، چه از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی، سر از ناسره چیست. آقای صالحی، از شما میشنویم.
با درود، من عذرخواهی میکنم بابت قطع تماس. خب مشکل خوزستان خیلی بدیهی هستش. ما شاهد این هستیم که در واقع توسعه مبتنی بر توازن و توسعه پایدار برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی در حوزه پروژه های برقابی و پروژه های انتقال آب به نحوی بوده که در واقع هم مردم خوزستان قربانی این وضعیت شدن و هم متاسفانه در ایران میانی در اصفهان میبینیم اونجا هم مردم ناراضی هستن، آب شرب ندارن، نمیتونن استحمام بکنن. مشکل خیلی فراتر از این مسائل هستش و باید خیلی کلانتر به این قضیه نگاه کنیم، ولی آنچه بدیهی است در خوزستان کارد به استخون رسیده و مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شون از جمله شرب، از جمله تامین آب مورد نیاز برای احشامشون با مشکل خیلی شدیدی مواجه هستن. خب این عوامل خیلی زیادی در این قضیه دخیل هستن. مثلا شما در نظر بگیرید پروژه‌ای مثل پروژه سد گتبند، خب با اون وضعیت و با اون شرایط بسیار نامناسب و علارغم اینکه هزینه خیلی سرسام‌آوری برای این سد صورت گرفت که 4.5 میلیارد متر مکعب حجم بدنش هستش، این سد علارغم اینکه بیش از 100 سال کار زمین‌شناسی در استان خوزستان صورت گرفته، از زمانی که انگلیسی‌ها اونجا در صدد بودن نفت اکتشاف بکنن و بعدش تدریجا خب پروژه‌های برقابی توسط اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، حالا در ایتالیایی‌ها در صدد دز و موارد دیگه صورت گرفت، اما می‌بینیم که در اوج اینکه اطلاعات خیلی زیادی وجود داره و همه میتونستن که یک پروژه هستش که در واقع حالا اگر بخوام تخصصی تر صحبت بکنم، یک تشکیلات زمین شناسی ما داریم که اونجا نمک داره، گچ داره، این همه متخصصین میدونن وضعیت این تشکیلات زمین شناسی چی هستش، از قبل متخصصین اطلاع داشتن، اما آقایون تصمیم میگیرن که حتما اینجا صد دایر بشه.
خب یک نکته آقای صالحی وجود داره، امروز
میبینیم که طبق ارزیابی هایی که صورت گرفته 65 میلیون تن نمک حل میشه، پشت این صد جمع میشه.
آقای صالحی،
و کمبود آب پشت مخزن هستش.
آقای صالحی صدای منو میشنوید؟
در واقع آب کمتری در واقع از دریچه های صد خارج کنن، برای اینکه اگر بخواهن در واقع اون شورابه‌ای که تهنشست شده در واقع و غلظت خیلی بالایی داره، اگر بخوان این رو روان کنن به سمت پایین دست، واقعا یک فاجعه دیگری رقم میخوره.
آقای صالحی صدای منو میشنوید؟
بله.
آقای صالحی، همین مسئله رو من میخواستم از شما بپرسم، گویا صدای من به شما نمیرسید. این که امروز یکی از روزنامه‌ها آرمان ملی مینویسه که عامل جنایت سد گتوند رو محاکمه نمی کنید، عامل به نظر شما مسئله سد گتوند کیست، چیست؟ آیا این فقط یک سر داره یا ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه به عنوان یکی از معضلاتی که الان در مورد مسئله خوزستان مطرح میشه؟
به نظر من عوامل خیلی متنوعی داره. مهمترین عاملش ساختار غیر شفاف و تصمیم سازی هایی هستش که در پستوها و در گرده ها گرفته میشه. این تصمیمات واقعا ایران رو به سمت نابودی داره سوق میده و ما میبینیم که علارغم این که در این پروژه مشاورین تراز اول ایرانی در این پروژه بودن، از مشاورین اروپایی مثل شرکت پوینویلیه استفاده شده، اما در نهایت با وجود 20 سال کار مطالعاتی میبینیم باز هم تصمیمات در واقع سطح مدیریتی و مصلحت اندیشانه گرفته میشه و تشخیص داده میشه که فرض مثال این سد احداث بشه و بعد دوباره اشتباهات متوالی پشت سر هم میبینیم که طرحهای علاج بخشی در واقع اونجا اجرا میشه که هیچ کدوم کیفیت لازم برای اینکه مانع این پروژه بشن، که پروژه هستش که زیست مردم خوزستان رو از کشتر به سمت پایین دست واقعا تحت چعا قرار داده و باعث میشه که خاک خوزستان که در همین شرایط عادی هم خاک نسبتا شوری هستش، تدریجا با این وضعیت شورتر بشه. کشاورزی
آقای صالح، یک نکته دیگه من میخواستم بهش بپردازید، این که آیا همه این مسائل رو در این اعتراض ها میشدید؟ یعنی واقعا اعتراض ها همه بیانگر همین وضعیتیه که ما شاهدش هستیم یا سویه های دیگه ای داره به نظر شما؟
به نظر من عوامل خیلی گسترده‌ای در این اعتراضات نقش دارن و عامل آب هم خب که محرک بوده و وقتی که می‌بینیم آب به هورالعظیم نمیرسه، حالا این یک مسئله آب هستش در واقع هوری در تالابی که مردم قبلا اونجا ماهی می‌گرفتن، گاومیش‌ها اونجا می‌چریدن و در واقع اونجا باعث می‌شد که از نظر مراتع شرایط بهتری داشته باشه برای چرای مراتع، اینا تمام از بین رفته متاسفانه و حالا یکی از دلایلش هم این بوده که بتونن در شرایط بهتری حفاری در واقع اکتشافی رو برای استحصال نفت انجام بدن. متاسفانه میگم عوامل خیلی زیادی نشون دادن.
بله. خشکی من فقط میخوام که چون وقتمون زیاد نیست آقای صالحی، فقط بپرسید که آیا راهکاری وجود داره برای خروج از این بنبست؟ خیلی کوتاه.
بله، راهکار اگه بخوام بگم این هستش که ما باید تصمیم سازی هامون مبتنی بر کارآمدی و علمگرایی باشه، مصلحت اندیشی باید جلوش گرفته بشه. این که یک فرد سیاسی بخواد بر اساس اینکه صد ساخته بشه اشتغال رو افزایش بده، این که یک فرد مثال یک شخص پرنفوذ محلی تشخیص بده که آب باید انتقال داده بشه به فلان منطقه تحت هر شرایطی لابی بکنه، اینها جلوی این که کار کارشناسی اتخاذ بشه گرفته میشه و در این سیستم بوروکراتیکی که کشور ما داره مدیران هم دستشون میلرزه برای اینکه مخالفت بکنن. چون اگر بخوام مخالفت کنم کنار گذاشته میشن خیلیاشون، و خیلیاشون هم خب متاسفانه این کارو کردن و این به نظرم خیانت بزرگی بود که هم نسبت به مردم جنوب و غرب ایران روا داشتن، هم متاسفانه از این بابت که باعث میشه این آب، اگر آب انتقال داده میشه این آب زاینده رود زنده نکنه. ما مشکل مردم اصفهان رو هم در نظر بگیرید، اونا آب شرب ندارن، زاینده رودشون مرده است، اما سنگی سنگین اونجا هستش و داره آلاینده های بیشتری تولید میکنه. در واقع ما با یک ساختاری مواجه هستیم که کارآمد نیست، علمگرا نیست، و اگر بخوای نظر کارشناسی و مستقل بدیم متاسفانه جایی در ساختار مدیریتی نداریم.
سپاسگزارم مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران که با ما همراه بود. وقتمون زیاد نیست و بیدرنگ بریم سراغ امیر پوریا که با ماست تا آخرین های کرونا رو برای ما بگه. امیر، منتظریم بشنویم در این فرصت پایانی.
سلام محمد و سلام مخاطبان رادیو فردا. همونطور که توی اخبار هم آمده، علیرضا زالی فرمانده قرارگاه ستاد کرونایی استان تهران که مقداری عنوانش بیشتر شبیه فرماندهان نظامی تا پزشکی و بهداشتی، گفته که شرایط تهران اونقدر وخیم هست الان که اصلا نیازی به افراط و تفریط در اطلاع رسانی نداره. اشارش به در واقع مسئله همیشگی مطرح شده درباره تردید در آمارهای اعلام شده است که میگه اصلا افراط و تفریط به هر شکلی بخوایم اطلاع رسانی بکنیم به هر حال خیلی وضعیت وخیمه. جانشین رئیس پلیس راهنمای رانندگی تهران ابوالفضل موسوی پور گفته که اون طرح منع تردد شبانه برقراره و نباید تصور بشه که برداشتن طرح ترافیک در این 6 روز تعطیلی تهران به معنای از بین رفتن اون طرح. چیزی که درباره این تعطیلی که هنوزم در اواسطش هستیم وجود داره اینه که طبق مشاهدات و شنیده ها به طور عملی شرکت های خصوصی و صدها شاید بشه گفت هزاران واحد صنفی عملا تعطیل نیستن و همونطور همچنین جاده های کشور در عمل بسته و مسدود نیست. فقط جریمه 1,000,000 تومانی وضع شده که همچنان خیلی ها ترجیح میدن اونو بپردازن و به سفر برن، کما اینکه شرایط استانهای گیلان و مازندران به گفته مقامات پزشکی هر دو استان به دلیل سفرها وخیمه. در ضمن امروز سعید نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای به معاون خودش علیرضا رئیسی نوشته و گروه‌هایی که فهرست واکسیناسیون دوباره بهشون در واقع تعلق میگیره عنوان کرده که حالا بیماران خاص که همه طبیعتاً از اول صحبتش بود، اما رانندگان تاکسی و خدمات حمل و نقل عمومی و آموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطه به تفکیک و اساتید دانشگاه‌ها رو هم در واقع اضافه کرده.
امیر، این فرصت پایانی البته یه اشاره کوتاه و ظریفی داشتی به واکسن، اگر که میخوای در مورد واکسیناسیون هم یک دقیقه برای ما میتونی بگی.
این در واقع اشاره توی نامه سعید نمکی از این جهت قابل توجهه که خود او در نوبت‌های متعدد از جمله مثلا در 27 اردیبهشت گفته بود که تا خرداد 14 میلیون جمعیت هدف، یعنی جمعیت بالای 60 سال و کادر درمان و مبتلایان به بیماری‌های خاص و سبوللاج رو واکسینه می‌کنیم. این خب یک فاصله خیلی شدیدی نشون میده با وضعیت که الان هستیم در اوایل مرداد، در حالی که علیرضا زالی توی صحبت‌های امروزش رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته که در تهران گفته که ما فقط در واقع چیزی حدود 14 روز عقب هستیم از برنامه واکسیناسیونی که اعلام شده بود. ضمناً جمعه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم گفته که مذاکراتی داشته برای در واقع از سرگیری صدور محموله های واکسن اسپوتنیک وی از روسیه به ایران.
سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی. نگاه کردیم به آخرین های کرونا. متاسفانه فرصت زیادی نداریم که پیام های تلفنی شما رو به طور کامل بشنویم. شاید فرصت بشه تنها یک پیام تلفنی رو که اینجا میشه شنید رو با هم سریع بشنویم درباره خوزستان.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
بله، شنیدیم از یکی از شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که پیشتر هم گفتم، مشاهدات شما به ویژه شما شهروندانی که در مناطق جنوبی به سر میبرید و شرایط رو به صورت عینی میبینید و از نزدیک لمس میکنید، میتونه برای ما راهگشا باشه و قطعا شاید خیلی خودمونی بخوام بگم، شما چشم و گوش رادیو فردا میتونید باشید در شرایطی که رادیو فردا خبرنگاری رو در این مناطق نداره و مشاهداتتون رو میتونید به صورت تصویری یا به صورت متن مکتوب و یا به صورت صدا برای ما ارسال کنید. در ادامه روز خوبی رو داشته باشید.